خب تصور کنید تو محل کارتون یه بحران خیلی بزرگ و غیر قابل کنترل پیش اومده، یا اصلا تو زندگی شخصیتون به یه دیواری خوردید که هیچ راه عبوری ازش نیست. راستش به طور غریزی یعنی ناخودآگاه ذهن ما تو این لحظه شروع میکنه به جستجوی یه قهرمان.
آره دقیقا همینه.
ما منتظر کسی هستیم که با یه قدرت عجیب وارد بشه، درها رو بشکنه، یه شنل نامرئی اما پرابهت رو دوشش باشه و با یه نیروی خیره کننده همه چیز رو تو یه چشم هم زدن درست کنه. ما همیشه یه ناجی با بازوهای بزرگ و مشتهای گره کرده میخواییم که دشمنامون رو در هم بکوبه.
میدونی این یه واکنش کاملا طبیعیه، یه تمایل عمیق روانشناختیه که تو همه ما هست. ما انسان‌ها از هزاران سال پیش تا همین الان قدرت رو با تسلط فیزیکی، سر و صدا، کاریزما و خب پیروزی‌های قاطع برابر میدونیم.
درسته.
وقتی احساس خطر میکنیم از ناجی خودمون انتظار داریم که شبیه یه فاتحه بی رقیب باشه، کسی که هیچ نقطه ضعفی از خودش نشون نده.
ولی خب تو بررسی عمیق امروزمون قراره یادداشت‌ها و منابعی رو زیر و رو کنیم که تمام این تصورات بنیادین شما از قدرت، موفقیت و حتی نجات رو کلاً به چالش میکشه. ما امروز سخنرانی‌ها و تحلیل‌های فوق‌العاده دکتر جان آزوالت رو داریم.
بله، به ویژه جلسه 25 ایشون پیرامون فصلای 52 و 53 کتاب باستانی اشیا.
دقیقاً، هدف ما اینه که ببینیم چرا وقتی تو اوج ناامیدی منتظر یه قهرمان عضلانی هستیم، ناگهان با چیزی روبرو میشیم که اصلاً تو قالب‌های ذهنی ما نمیگنجه. پس اگر شما هم در حال آماده شدن برای روز کاری سخت هستید یا فقط ذهن کنجکاوی دارید، این گفتگو قرار نگاهتون رو به مفهوم قدرت کاملاً تغییر بده.
چیزی که این متن باستانی رو به شدت برای دنیای مدرن ما کاربردی میکنه اینه که فراتر از جنبه‌های تاریخیش، راستش یه رفتار به شدت مخرب تو روان ما انسان‌ها رو نشونه میگیره.
منظورتون همون قضاوت‌های ظاهریه؟
چرا در بیشتر مواقع ناجیان واقعی زندگیمون رو اصلا نادیده میگیریم؟ این متن یکی از چالش برانگیزترین واژگونی‌های مفهوم قدرت تو کل تاریخ ادبیاته.
خیلی خوب، پس بیایید قبل از اینکه بریم سراغ خود این قهرمان عجیب، اول صحنه رو روشن کنیم. اصلا مشکل این مردم توی این متن چیه؟
خب، سوال خوبیه.
توی این یادداشت‌ها می‌بینیم که مشکل اصلی مردم صرفاً گیر افتادن فیزیکی تو بابل یا یه بحران سیاسی نیست. مشکل عمیق‌تر احساس بیگانگی اونها با خداست. اینجا یه تقابل تصویرسازی فوق‌العاده هست که ذهن من رو خیلی درگیر کرد.
بله، تقابل بابل و اورشلیم.
آره، بابل اون امپراتوری عظیم و پرزرق و برق به خاطر غرورش خودش رو تا آسمون بالا برده، اما در نهایت حکم صادر میشه که در خاک بنشین. در مقابل به اورشلیم که کاملا ویران شده گفته میشه خاک رو از خودت بتکون و رو تخت بشین. خب چرا امپراتوری قدرتمند باید خاک بخوره اما شهر شکست خورده باید روی تخت بشینه؟
ببینید، این تصویر پایه‌گذار قانونیه که تو سراسر این متن جریان داره. قانون وارونگی غرور. بابل نماد اتکای مطلق به قدرت خودشه. وقتی شما فکر میکنید به هیچ نیروی برتری نیاز ندارید، طبیعت واقعیت در نهایت شما رو تحقیر میکنه و به خاک مینشونه.
عجب.
اما اورشلیم نماد پذیرش کامل درماندگیه. وقتی شما ضعف خودتون رو میپذیرید و به یه قدرت برتر اعتماد میکنید، دقیقاً اونجاست که بلند میشید و روی تخت مینشینید.
بسیار خوب. تا اینجای کار منطقیه. اما یه استدلال خیلی جالب از طرف همین مردم شکست خورده مطرح میشه. اونها با ناامیدی میگن خدا ما رو رها کرده. او ما رو به طلبکاران و دشمنان فروخته. خب، منطق روزمره به ما میگه که اگر من به یه طلبکار فروخته شده باشم، برای آزادیم باید یه نفر یه چک بانکی خیلی درشت بکشه، درسته؟
بله، باید بدهی تسویه بشه.
پس تو این متن چه هزینه‌ای باید پرداخت بشه؟
نکته شگفت‌انگیز این تحلیل دقیقاً همینجاست. پاسخ به این سوال تمام قواعد حسابداری و جبران خسارت رو تو ذهن ما به هم میریزه. خدا میگه من شما رو در ازای هیچ فروختم.
هیچ؟ یعنی چی؟
یعنی هیچ قدرت بیرونی، هیچ پادشاهی و هیچ طلبکاری اونقدر قدرتمند نبود که من رو مجبور به فروش شما کنه. و نتیجه منطقی این ادعا فوق‌العاده است. اگر من شما رو در ازای هیچ پولی نفروخته ام، برای بازگرداندنتون هم نیازی به پرداخت باج یا هزینه به هیچ طلبکاری ندارم. این همون قانون نجات رایگانه.
پس اصلا هیچ معامله‌ای در کار نیست.
اصلاً تو دنیای باستان تصور می‌شد خدایان با هم معامله می‌کنن یا بت‌ها محدود به قوانین خاصی هستن. اما اینجا ما با قدرتی روبرو هستیم که دکتر آزوالت اون رو تجلی نام من هستم می‌دونه. قدرتی که به هیچ جزئی از خلقت وابسته نیست.
چقدر جالب.
اون مجبور نیست برای آزادی انسانها با بابل پای میز مذاکره بشینه. این یعنی یه فیض و بخشش مطلق که پشتوانش یه قدرت مطلقه. تصور کنید چقدر رهایی بخشه وقتی متوجه میشید بدهی عظیمی که فکر میکردید تو زندگی دارید اصلا از نظر اون قدرت برتر رسمیت نداره.
این مفهوم نجات رایگان خیلی زیباست، اما اگه بخوایم واقعی بینانه باشیم، وقتی شما توی بحران دارید دست و پا میزنید، یه نجات تئوریک شکم شما رو سیر نمیکنه.
درسته، نیاز به یه اقدام عملی هست.
این ما رو میرسونه به اون تصویرسازی سینمایی تو منابع. میخوام شما که دارید به این صحبت‌ها گوش میدید، این صحنه رو تو ذهنتون مجسم کنید. تو دورانی هستیم که هنوز سلاح گرم اختراع نشده. یه شهر با دیوارهای سنگی بلند تحت محاصره یه ارتش عظیم و بیرحمه.
بدترین کابوس ممکن تون اون زمان.
دقیقاً، هیچ راه فراری نیست، آذوقه داره تموم میشه، بوی مرگ تو خیابونا پیچیده. مردم داخل شهر هیچ کاری نمیتونن بکنن. در همین اوضاع یه دیدبان که روی بلندترین برج ایستاده ناگهان تو افق یه دوننده رو میبینه.
این تصویر دقیقاً یادآور یکی از معروف‌ترین رویدادهای تاریخ باستانه، داستان دوننده ماراتون.
همونی که کلی دوید تا خبر پیروزی رو بیاره؟
آره، دقیقاً، که پس از نبرد یونانی‌ها با ایرانیان بیش از 26 مایل دوید تا خبر پیروزی رو به آتن برسونه و وقتی رسید گفت ما پیروز شدیم و همونجا از خستگی جان داد.
اوه.
دیدبان تو این متن هم دقیقاً چنین پیام‌آوری رو می‌بینه که از یه میدان نبرد دوردست میاد و پیامش اینه خداوند تو سلطنت می‌کنی. او خبر میده که اون قدرت برتر بازوی قدرمندش رو لخت کرده، یعنی آستیناش رو بالا زده تا وارد میدان بشه.
بله، این مثل شنیدن صدای شیپور سوار نظام تو لحظه‌ای که شما تو سنگر پناه گرفتید و دیگه هیچ امیدی ندارید. اما صبر کنید، من اینجا درگیر یه تناقض جدی شدم.
چه تناقضی؟
شما الان یه تصویر از مردمی ساختید که کاملا درمانده اند و از گرسنگی دارن میمیرن. اگه این مردم تا این حد بی‌دفاعن و خدا باید با آستین‌های بالا زده تمام کارا رو انجام بده، پس چرا بلافاصله تو آیه 11 به این مردم خسته دستور داده میشه که بلند شید و بیرون برید؟
سوال بسیار مهمیه.
اگه من ضعیفم و قرار سوار نظام من رو نجات بده، چرا خودم باید وسایلم رو جمع کنم و حرکت کنم؟ این با قانون نجات رایگان در تضاد نیست؟
این یکی از بهترین سوالاتیه که میشه درباره این متن پرسید. پاسخ تو مفهومی هست که دکتر آزوالت به عنوان سینرژی یا همافزایی نجات معرفی میکنه.
همافزایی؟ یعنی همکاری بین دو طرف؟
دقیقاً. ببینید، درسته که انسان‌ها تو رفع این محاصره کاملاً ناتوانن و ابتکار عمل باید از سوی یه نیروی الهی باشه، اما انسان تو این هستی یه دریافت کننده کاملاً منفعال نیست. وقتی دروازه‌های شهر باز میشه، نشستن تو همون خرابه‌های آشنا و انتظار برای اینکه کسی شما رو کول کنه و ببره اشتباهه.
خب بلند شدن و رفتنم سخته.
بله، شما باید از جای خودتون بلند بشید. باید منطقه امن اما ویران خودتون رو ترک کنید. وابستگی ها رو رها کنید و قدم به بیرون بذارید.
راستش، ترک کردن یه خرابه آشنا بعضی وقتا ترسناکتر از موندن تو اونه.
و به همین دلیله که این حرکت یه همکاریه. متن یه تضمین بی‌نظیر میده. میگه وقتی شما جسارت میکنید و قدم به بیرون میذارید، خدا هم به عنوان پیشگام تو جلوی شما حرکت میکنه تا موانع رو برداره و هم به عنوان محافظ از پشت سر از شما دفاع میکنه. اون اراده برای خروج سهم شماست.
بسیار خوب، پس دروازه ها باز شدن، ما وسایلمون رو جمع کردیم و داریم با ترس و لرز بیرون میریم. ما منتظریم تا با این فاتح بزرگ، با این سوار نظام قدرتمند روبرو بشیم. اما قبل از اینکه ببینیم چه کسی پشت در ایستاده، تو منابع به یه نکته ساختاری اشاره شده که به نظرم دونستنش واجبه.
بله، در مورد فصل بندی ها.
ظاهرا این فصل بندی هایی که ما تو نسخه های امروزی کتاب اشعیا میبینیم اشتباهه، درسته؟
کاملا، فصل بندی هایی که بعدها تو قرون وسطا انجام شده تو این مورد خاص اصلا درست نیست. فصل 53 که معروف ترین بخش درباره این خادم رنج دیده است، در واقع از آیات پایانی فصل 52 شروع میشه. وقتی شما این مرز ساختگی رو برمیدارید، متوجه میشید با یه شعر به شدت دقیق روبرو هستید.
یه شعر با 5 بند؟
آره، که هر کدوم دقیقاً 3 آیه دارن.
و نکته کلیدی تو محتوای این بند هاست. بند اول با پیروزی و موفقیت این ناجی شروع میشه و بند پنجم با پیروزی و سرافرازی تموم میشه. اما تو 3 بند وسط ما با یه سکوت آزاد به درون یه تراژدی وحشتناک روبرو میشیم. چرا نویسنده اینطور ساختار شکنی کرده؟
چون این ساختار منعکس کننده روانشناسی تحمل رنجه. اگر شما تو بند اول زندگیتون بدونید که پایان داستانتون یه پیروزی قطعیه، اون وقت میتونید هر سطح از درد و تحقیر رو تو بندهای میانی تحمل کنید. این خادم چون پایان مسیر رو میبینه، تو برابر رنج نمیشکنه.
درسته. اما شوک اصلی برای مردم اون شهر باستانی ساختار ادبی این شعر نیست. شوک اصلی وقتیه که اونها چهره این ناجی رو میبینن.
بله، یه غافلگیری بزرگ.
راستش من اگه جای اونها بودم، منتظر حال که شگفت‌انگیز بودم. منتظر یه ژنرال با زره طلایی بودم که از اسب پیاده بشه. اما وقتی دروازه ها باز میشه، چیزی که میبینن یه گیاه ضعیف و باریک توی زمین خشکه.
دقیقاً، یه آدم بدون هیچ شکوه ظاهری.
آره، یه آدم لاغر بدون کاریزمای هالیوودی. نه موسیقی حماسی پخش میشه، نه باد تو موهاش میپیچه. او به قدری در هم شکسته و رنجوره که مردم ناخودآگاه روی خودشون رو از او برمیگردونن.
اینجاست که متن درک ما از رهبری رو کلن به هم میریزه. تو یادداشت‌ها به یه بحث ترجمه‌ای خیلی مهم اشاره شده. تو خیلی از ترجمه‌های قدیمی گفتن که این خادم ملت‌ها رو میپاشه، که یه مفهوم مذهبیه. اما دکتر آزوالت نشون میده که کلمه اصلی یعنی او پادشاهان رو مبهوت میکنه.
مبهوت یعنی تو شوک فرو میبره؟
بله. تصور کنید پادشاهانی که عادت دارن رهبران رو با لباسهای ابریشمی و لشکریان عظیم بسنجن، ناگهان متوجه میشن که قدرت حاکم بر هستی تجلی خودش رو توی مرد اسیر و پر از زخم نشون داده. اونا دهانشون از تعجب باز میمونه.
واقعا هیچ کس انتظار نداشت منجی جهان چنین ظاهر آسیب پذیری داشته باشه. و میدونید قسمت ترسناک ماجرا کجاست؟ ما فقط به این دلیل که او ظاهر جذابی نداره نادیدش نمیگیریم. فاجعه اصلی تو واکنش روانی ما نسبت به رنج اونه.
دقیقاً.
او داره غم‌ها و گناهان این مردم رو به دوش میکشه، اما مردم ایستاده کنار گود چی میگن؟ با انگشت نشونش میدن و میگن نگاش کن، حتما یه گناه وحشتناک کرده که خدا داره اینطور عذابش میده. او مقصره. چرا ما انسان‌ها اینقدر راحت قربانی رو مقصر می‌دونیم؟
خب این برمیگرده به یه مفهوم روانشناختی که بهش میگن مغالطه دنیای عادل. ذهن انسان برای اینکه احساس امنیت کنه، نیاز داره باور کنه که دنیا منطقیه و اتفاقات بد فقط برای آدم‌های بد میفته.
آره، که بگیم ما چون خوبیم در امانیم.
دقیقاً، اگه بپذیریم که یه آدم کاملاً بیگناه داره این رنج عظیم رو میکشه، اون وقت احساس امنیت خودمون زیر سوال میره. پس برای فرار از این وحشت، سریع نتیجه میگیریم که ناجی رنج دیده حتماً خودش یه خطاکاره. ما فداکاری او رو مدرک جرمش میدونیم.
عجب مکانیزم دفاعی تلخی. و برای توضیح همین رفتار مخرب است که متن به یه تشبیه معروف رو میاره و ما رو به گوسفند تشبیه میکنه. راستش من تا قبل از خوندن این منابع فکر میکردم وقتی میگن ما مثل گوسفند گمراه شدیم، یعنی ما انسان ها موجودات خنگی هستیم. اما تحلیلی که اینجا هست با توجه به تجربه زندگی تو مزرعه یه زاویه دید کاملا متفاوتی میده.
بله، نویسنده تاکید میکنه که گوسفندها اصلاً حیوانات کدنی نیستن. مشکل اصلی گوسفند تکبعدی بودن و لجبازی اونه.
یعنی چی؟ چطور گم میشن؟
مکانیزمش خیلی ساده است. گوسفند سرش رو پایین میندازه تا یه دست علف بخوره. بعد متوجه یه علف تازه تر تو چند قدمی میشه. میره سمت اون. بعد یکی دیگه و یکی دیگه. تمام حواسش فقط به همون نیاز لحظه ایه. ناگهان سرش رو بلند میکنه و میبینه گله رفته و اون تو محاصره گرگ ها گم شده.
این که دقیقا شرح حال زندگی روزمره خیلی از ماست. ما به دنبال خواسته های کوتاه مدت، ترفیع شغلی یا پیروزی روی بحث ساده سر پایین میاندازیم و وقتی به خودمون میایم میبینیم از مسیر اصلی زندگیمون فرسنگ ها دور شدیم.
دقیقاً.
حالا تو مقابل این انحراف ما واکنش این ناچ چیه؟ اینجا یه آنالوژی دیگه درباره گوسفندان مطرح میشه که مربوط به فرایند پشمچینیه. وقتی این رو خوندم واقعاً مو به تنم سیخ شد.
داستان پشمچینی نشون دهنده اوج تسلیمه. ببینید، یه قوچ بزرگ میتونه حیوان به شدت خشن و خطرناکی باشه. اگه بخواید باش بجنگید استخونتون رو میشکنه.
آره، میتونه خیلی مهاجم باشه.
اما پشمچین‌های ماهر میدونن که نیازی به جنگیدن نیست. اونها کافیه با یه حرکت سریع مچ پای قوچ رو بگیرن و اون رو روی زمین بخوابونن. تو اون لحظه اون حیوان خشن کاملا فلج میشه و تو سکوت مطلق تسلیم قیچی میشه.
و متن میگه این خادمم تو برابر ظلمی که بهش میشد مثل همون گوسفند تو دست پشمچین بود. او دهانش رو باز نکرد. لطفاً به عمق این موضوع فکر کنید. او نه تنها از راحتی خودش گذشت، بلکه از حق مسلم خودش برای دفاع کردن و فریاد زدن هم گذشت. تو دنیای امروز که همه ما برای کوچکترین حقوقمون فریاد میکشیم، این سکوت ارادی واقعاً دیوانه کننده است.
و خب عواقب این سکوت وحشتناک بود. او تمام حقوق انسانیش رو واگذار کرد و خالص‌ترین شکل بی‌عدالتی رو دریافت کرد. تو متن می‌بینیم که او از سرزمین زندگان بریده شد. تو فرهنگ خاورمیانه باستان بدترین نوع مرگ کشته شدن نبود.
پس چی بود؟
مرگ بدون داشتن فرزند و ادامه نسل بود. اگر شما فرزندی نداشتید، نامتون از صفحه تاریخ پاک می شد. انگار که هرگز وجود نداشتید. این خادم به این شکل کشته شد و در نهایت تو کنار ثروتمندان ظالم دفن شد. یه توهین نهایی.
شنیدن این حجم از بی‌عدالتی واقعا قلب آدم رو به درد میاره. این همه رنج، تحقیر و قضاوت اشتباه و همه اینها ما را میرسونه به آیه‌ای که وقتی اولین بار باش روبرو میشید شوکه کننده ترین آیه تو تمام این یادداشت هاست. آیه‌ای که میگه خداوند از له کردن او خوشنود شد.
بله، درک این آیه خیلی سخته.
صبر کنی، چی؟ خوشنود شد؟ این جمله تو نگاه اول شبیه یه لذت سادیستی و یه بیرحمی مطلق از جانب یه قدرت ظالم به نظر میرسه. چطور ممکنه کسی از له شدن یه انسان بیگناه خوشنود بشه؟
میفهمم چرا این جمله اینقدر زننده است. هضم کلمه خوشنودی تو کنار له شدن برای ذهن ما تقریبا غیر ممکنه. اما برای درک این پارادوکس، دکتر آزوالد تو تحلیلش به داستان بسیار تکان دهنده ای از یه سوزنبان قطار اشاره میکنه که زاویه دید ما رو کاملا تغییر میده.
آخ بله، این داستان واقعا نفسگیره.
داستان از این قراره که یه سوزنبان روی یه رودخونه بزرگ کار میکرد و وظیفش این بود که هنگام رسیدن قطارها چرخنده های عظیم پل رو درگیر کنه تا پل پایین بیاد. یه روز او پسر خردسالش رو با خودش به محل کار میبره.
خب؟
تو فاصله دور یه قطار سریع‌السیر با 300 مسافر با سرعت داره نزدیک میشه. سوزنبان اهرم رو میکشه تا پل پایین بیاد، اما ناگهان از پایین دکل صدای فریاد وحشت‌زده پسرش رو میشنوه.
یا خدا.
وقتی نگاه میکنه میبینه پسرک در حال بازی سر خورده و پاش میون چرخنده های عظیم پل گیر کرده.
اوه خدای من، حتی تصورش هم فلج کننده است.
اهرم رو رها کنه تا پسرش رو بیرون بکشه، پل قفل نمیشه و قطار با 300 مسافر به داخل رودخونه سقوط میکنه. اگر اهرم رو نگه داره تا پل قفل بشه، قطار به سلامت میگذره، اما پسر خودش میونه چرخنده ها له میشه.
چقدر وحشتناک، اون چیکار میکنه؟
با قلبی پاره پاره اهرم رو محکم نگه میداره، اما چشماش رو میبنده و گوشهاش رو میگیره تا صدای خرد شدن استخونهای پسرش رو نشنوه. قطار از روی پل عبور میکنه و مسافران بیخبر از همه جا نجات پیدا میکنن.
عجب داستان خرد کننده ای.
حالا سوال اینه، آیا اون پدر از له شدن پسرش لذت برد؟ آیا هیچ خوشنودی سادیستی تو این کار بود؟
قطعا نه.
هرگز. اون لحظه تاریک ترین لحظه زندگیش بود. اما آیا از اینکه جان 300 مسافر بیگناه نجات پیدا کرد خوشنود بود؟ بله. این رضایت ناشی از علاقه به رنج نیست، ناشی از دونستن دستاورد اون فداکاری وحشتناکه. تو واقعا یه رضایت هدفمنده.
پس خوشنودی از نتیجه است نه از خود درد.
دقیقاً. به همین دلیله که برای روشن‌تر شدن این رضایت از آنالوژی اتاق زایمان استفاده میشه.
آها. بله، داستان زایمان اینجا پازل رو کامل میکنه. میشه این رو باز کنید؟
ببینید، فرایند تولد یه نوزاد پر از درد و خونریزی برای مادره. وقتی نوزاد متولد میشه، تو لحظات اول زشت، چروکیده و تو حال فریاد کشیدنه. هیچ زیبایی خاصی تو اون لحظه وجود نداره. اما وقتی همون نوزاد رو تو آغوش مادر خسته میذارن، چنان موجی از رضایت و عشق تمام وجود مادر رو فرا میگیره که تمام اون رنجها رنگ میبازه.
درسته.
به خاطر تحمل همین رنج لهیدگی بود که اون خادم که قرار بود بی‌نام‌ونشون بمیره، طبق متن ناگهان میلیون‌ها فرزند و پیرو تو طول تاریخ پیدا میکنه. اینجاست که معنای قدرت برای همیشه باز تعریف میشه.
این واقعا دیدگاه شگفت‌انگیزیه. یعنی ما متوجه میشیم قدرت واقعی تو داشتن بازوهای بزرگ یا توانایی نابود کردن دشمنا نیست. متن داره به ما یاد میده که قدرت واقعی تو ظرفیت قابل تصور یه فرد برای جذب تمام بی‌عدالتی‌ها و رنج‌های جهان و بازگردوندن عشق و بخشودگی به جای کینه و انتقامه.
کاملا موافقم.
این نوع قدرته که تار و پود تاریخ رو تغییر میده، نه زور بازو.
و این بینش یه لنز کاملا جدید برای نگاه کردن به جهان امروز به ما میده. به ما نشون میده که چقدر تو معیارهامون برای انتخاب رهبرانمون و سنجش قدرت واقعی سطحی‌نگر بودیم.
بله، واقعا همینطوره. ما امروز تو این بررسی عمیقمون سفری پرفراز و نشیب داشتیم. از مردمی که تو یه شهر منتظر رسیدن یه سوار نظام با شمشیر بودن، تا مواجهه با خادمی رنج دیده، طرد شده و به ظاهر ضعیف، کسی که حاضر شد سکوت کنه و بی‌عدالتی رو بپذیره تا بزرگترین پیروزی رو رقم بزنه. او به ما ثابت کرد که ناجی واقعی تقریبا هیچ وقت شبیه اون چیزی نیست که ما تو ذهنمون نقاشی کردیم.
بله، یه واژگونی کامل از تصورات ما.
و این من رو به یه فکر نهایی میرسونه که میخوام شما، بله دقیقاً شمایی که تو ماشین یا تو خونه در حال گوش دادن به ما هستید، با خودتون ببرید و بهش فکر کنید. دفعه بعد که تو بحران‌های پیچیده محیط کارتون یا حتی تو جامعه با بنبستی روبرو میشید و ذهنتون دنبال یه ناجی با مشت‌های گره کرده میگرده تا بیاد و با زور همه چیز رو حل کنه، فقط یه لحظه مکس کنید. آیا ممکنه قدرت واقعی برای ایجاد تغییر دقیقاً تو همون آسیب پذیری، سکوت و فداکاری خاموشی نهفته باشه که فرهنگ پرسر و صدای امروز ما اون رو ضعف میشماره؟ آیا ما هم داریم ناجیان واقعی زندگیمون رو فقط به این دلیل که لباس قهرمانان تنشون نیست نادیده میگیریم؟ به این سوال فکر کنید. تا بررسی عمیق بعدی مراقب خودتون و قهرمانان خاموش زندگیتون باشید.